ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. چهار نفر از نیروهای ارتش اوکراین در درگیری‌های اطراف شهر اسلاویانسک کشته شدند. به گفته معاون اول رئیس جمهوری ایران، مطالبات معوق بانک‌ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است. و وزرای دفاع ایران و چین در پکن با یکدیگر دیدار کردند. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. وزارت کشور اوکراین از کشته شدن 4 نفر از نیروهای نظامی این کشور در درگیری‌های امروز دوشنبه در شرق شهر اسلاویانسک خبر داد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که نیروهای شبه نظامی که کنترل شهر اسلاویانسک را در دست دارند، از غیر نظامیان به عنوان سپر دفاعی استفاده می‌کنند. این وزارتخانه با بیان اینکه برخی شهروندان غیر نظامی نیز در جریان درگیری‌های روز دوشنبه زخمی شده‌اند، گفته است 30 تن از نیروهای نظامی اوکراین نیز در میان زخمی‌ها بوده‌اند. پیشتر آرسن آواکوف وزیر کشور اوکراین گفته بود که ارتش اوکراین با نزدیک به 800 نفر شبه نظامی که سلاح‌های سنگین دارند در شهر اسلاویانسک روبرو است. معترضان و جدایی طلبان هوادار روسیه تا چند روز پیش کنترل بخش بزرگی از شهر 140 هزار نفری اسلاویانسک را در دست داشتند، ولی با آغاز عملیات نظامی ارتش اوکراین در مناطق شرقی این کشور تاکنون برخی از مراکز دولتی از کنترل آنها خارج شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از رسیدن مجموع مطالبات موفق بانک ها به رقم 82 هزار میلیارد تومان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری در نشست فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس با بیان این خبر گفت 575 نفر به عنوان بدهکاران کلان بانکی شناسایی شدند و اسامی این افراد به قوه قضاییه ارسال شده است. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه در نشستی به تفصیل از نحوه حضور ایران در سوریه و فعالیت‌های این نیرو در این کشور سخن گفت. فعالیت‌هایی که حسین همدانی آن را با دوران 8 سال جنگ ایران و عراق مقایسه کرده است. این سخنان در حالی مطرح شده که روز یکشنبه خبرگزاری‌ها از دستیابی به یک توافق در سوریه بین دولت و بین این دولت با مخالفان مسلح خبر دادند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
حسین همدانی پیشتر فرماندهی سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ بود است. او که روز یکشنبه در شورای اداری استان همدان سخن می گفت، از تشکیل ستاد پشتیبانی از مردم سوریه خبر داد که به گفته او در پی خسارت‌های سنگین سال‌های جنگ داخلی در آن کشور باید تشکیل می شد تا ملت سوریه بداند که ملت ایران همواره همراه آنهاست. آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، این فرمانده سپاه با اشاره به اینکه در چند سال اخیر سوریه به یک منطقه ژئوپلیتیک تبیین کننده موازنه قدرت در سطح منطقه تبدیل شده، افزود که در پی جلساتی که تشکیل شده، هر استان ایران به عنوان معین یکی از استانهای سوریه تعیین شده است. حسین همدانی از مسئولان استان همدان هم خواست تا در سطوح مختلف مدیران، بازاریان و مردم به سوریه کمک شود. این فرمانده سپاه همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفته است که امروز بشار اسد به نیابت از ایران می جنگد و افزوده است که امروز ما به دلایل منافعی چون انقلاب اسلامی در سوریه می جنگیم و دفاع ما در حد دفاع مقدس است. پایان نقل قول. دفاع مقدس اصطلاحی است که در ایران برای اشاره به 8 سال جنگ بین ایران و عراق استفاده می شود. او از جمله راه‌های کمک به سوریه را انتقال تجربه سال‌های جنگ ایران و عراق خوانده و گفته است که آموزش‌هایی به سوری‌ها داده شده که از آن جمله جدا کردن نیروهای مسلح از مردم بود که آمار تلفات را کاهش داد. حسین همدانی افزوده است که سوریه امروز دیگر نه مشکل امنیتی و نظامی و نه مشکل تسلیحاتی دارد و افزود امروز 130 هزار بسیجی آموزش دیده منتظر ورود به سوریه هستند. صحبت‌های این فرمانده سپاه در حالی ابراز شده است که روز یکشنبه خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع گزارش داد که مخالفان مسلح بشار اسد قرار است به مناطق تحت کنترل خود در شمال حمص بروند و سایر نقاط را به ارتش سوریه واگذار کنند. این خبرگزاری افزوده است که این اقدام پس از آن انجام می‌شود که برای اولین بار نمایندگان امنیتی بشار اسد، مخالفان مسلح و با حضور سفیر ایران به توافقی دست یافتند. این گزارش می‌افزاید که به گفته مخالفان این توافق شامل تبادل زندانیان نیز می‌شود و قرار است گروهی از ایرانی‌ها و لبنانی‌هایی که توسط جبهه اسلامی بزرگترین گروه مسلح سوری زندانی هستند آزاد شوند.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با حیاتی دانستن مسئله تکثیر نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت جوان گفت این موضوع باید به طور جدی دنبال شود. این چندمین بار در یک سال اخیر است که رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف برنامه‌های جلوگیری از ازدیاد جمعیت می‌شود. وزیر دفاع ایران با برخی مقامات نظامی چین از جمله وزیر دفاع این کشور در پکن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهخان که همراه گروهی از فرماندهان و کارشناسان نظامی ایران به چین رفته، در دیدار با وزیر دفاع چین از افزایش همکاری‌های نظامی و امنیتی ایران و چین خبر داده است. خبرگزاری شینهووا نیز گزارش داده که وزیر دفاع چین در دیدار با همتای ایرانیش با استقبال از افزایش همکاری‌های نظامی، از احتمال ایجاد برنامه‌های آموزشی دو جانبه میان ارتش دو کشور صحبت کرده است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند با اشاره به روابط نزدیک دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی میگوید توان موشکی ایران با استفاده از فناوری چینی پیشرفت کرده است. حسین آریان:
هدف از این سفر اونگونه که ارتش بود، وان کوان وزیر دفاع چین گفته میخواد که بیشتر و بهتر بشه این روابط، تقویت بشه. روابط ایران با چین بعد از انقلاب اسلامی در زمان جنگ ایران و عراق از اونجا شروع شد. چینی ها در زمان جنگ ایران عراق موشک کرم ابریشم رو که بر علیه ناو استفاده می شد به ایران دادن که در خلیج فارس بتونه جلوی بعضی از تهدیدات رو بگیره. بیشتر صنایع نظامی ایران به ویژه در رابطه با تکنولوژی موشکی پایه و اساسش از چین اومده و بعد در ایران تقویت شده و بهینه‌سازی شده. برای نمونه موشک شهاب 3 اصلش و طرحش در واقع از چین اومده. موشک‌های دیگری رو که میتونم بازم نام ببرم، به ویژه که در نیروی دریایی ایران استفاده میشه، مثل موشک نور که موشک ضد کشتی است، این در واقع طرحش از موشک C-801 و C-802 است. بنابراین چینی‌ها در رابطه با انتقال تکنولوژی نظامی به ایران کمک کردند و رابطه تنگاتنگی با ایران دارند.
آقای آریان، هفته گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شرکت چینی رو که متهم هستند در زمینه نظامی با ایران همکاری میکردن تحریم کرد که باعث واکنش شدید چین شد. این همکاری ها در چه سطح بوده و این گونه شرکت ها چه امکاناتی در اختیار ایران میذارن که وزارت خزانه‌داری آمریکا متمرکز شده بر روی تحریم کردن چنین شرکت هایی؟
آمریکا بر اساس قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه ایران که در سال 2006 میلادی به تصویب رسید، گفته به چینی ها، به این شرکت ها، 8 شرکت چینی که شما قطعات موشکی رو به ایران ارسال داشتید. بر اساس این قطعنامه هیچ کشوری و هیچ شرکتی، یعنی چه اشخاص حقیقی و حقوقی، حق ندارند ایران رو در توسعه تکنولوژی موشک‌های بالستیکش همکاری بکنند. ولی این رو هم باید اضافه بکنم که ایران برای دسترسی به تکنولوژی نظامی، یعنی تکنولوژی پیشرفته نظامی و همینطور در رابطه با تکنولوژی هسته‌ای، به هر حال سابقه طولانی داشته که فعالیت‌های رو در سطح بین‌المللی داره و از طریق شرکت‌های مختلف، شرکت‌هایی رو که اینها رو به ثبت می‌رسونه در کشورهای مختلف با اسامی مختلف و از راه‌هایی رو که قانونی نیست، همیشه سعی کرده که این تکنولوژی و قطعات رو به دست بیاره. در همین رابطه است که آمریکایی‌ها شرکت‌های چینی رو به خاطر ارسال قطعات نظامی به ایران مورد تحریم قرار دادن.
آقای آریان، وزیر دفاع ایران همچنین تأکید کرده بر روابط دوستانه و محکم دو طرف برای حفظ صلح و ثبات در منطقه. دو کشور چگونه میتونن در منطقه همکاری بکنن برای حفظ صلح و ثبات؟
ایران و چین منافع مشترک ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه دارن. همین که ایران تلاش میکنه و که مانعی باشه برای نفوذ بیشتر آمریکا در خاورمیانه، این به نفع چینی هاست. در رابطه با سوریه چینی ها نظر تقریبا مساعدی در مقایسه با آمریکا و دیگر کشورها به ایران دارند و به طور کلی منافع مشترک ژئوپلیتیک چین و ایران در خاورمیانه یک رابطه مستحکمی رو بین دو کشور به وجود آورده. کمکی را که چینی ها در زمینه های مختلف چه در زمینه انتقال تکنولوژی در مسائل هسته‌ای و نظامی به ایران کردن به مراتب بیشتر از روسیه است. به همین جهت من فکر میکنم که این رابطه، یعنی رابطه مستحکم، برقرار خواهد موند و بهتر خواهد شد.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره سفر وزیر دفاع ایران به چین. رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران از جمع‌آوری 12 کتاب و صدور آرای 22 ناشر متخلف در نمایشگاه تهران، نمایشگاه کتاب تهران خبر داد. همایون امیرزاده درباره کتاب‌های جمع‌آوری شده به خبرگزاری ایسنا گفت که اکثر آنها کتاب‌های غیر مجازی بودند که یا مجوز نشر نداشتند و یا اعلام وصول نشدند. به گفته آقای امیرزاده، غرفه برخی از ناشران این کتاب‌ها از 1 تا 2 روز تعطیل می‌شوند. و مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران میگوید میزان ورودی آب سدهای تهران در بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته قرار دارد. خسرو ارتقایی روز دوشنبه با بیان اینکه وضعیت آب تهران امسال در مقایسه با سال 80 که سال کم آب سالی بوده است بدتر شده، به خبرگزاری ایرنا گفت حجم ذخایر 5 سد تامین کننده آب تهران نشان از کاهش 226 میلیون متر مکعبی در مقایسه با زمان مشابه پارسال دارد. به گفته آقای ارتقایی، بارش های تهران از ابتدای سال آبی جاری تا کنون 32% کمتر از مدت مشابه سال آبی گذشته بوده است. و پریسا مقتدی، کارگردان و بازیگر تئاتر، به ریاست مجموعه تئاتر شهر تهران منصوب شد. خانم مقتدی اولین زنی است که در این سمت انجام وظیفه خواهد کرد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
با استعفای عطابک نادری از ریاست تئاتر شهر تهران در اواخر هفته گذشته، تنها پس از چند روز، حسین طاهری، مدیر کل هنرهای نمایشی، پریسا مقتدی را به ریاست مجموعه تئاتر شهر منصوب کرد. پریسا مقتدی اولین زن در این سمت است. خانم مقتدی به گزارش خبرگزاری ایسنا 44 ساله، بازیگر و کارگردان تئاتر است. پریسا مقتدی دارای لیسانس در برنامه ریزی شهری از دانشگاه شیراز و فوق لیسانس کارگردانی تئاتر از دانشکده هنر و معماری است. او همچنین در رشته‌های فیلمسازی و بازیگری نیز تحصیلاتی دارد. پریسا مقتدی در سمت‌های متفاوتی انجام وظیفه کرده است، از آن جمله 4 سال مدیریت برنامه‌ریزی، هماهنگی و معاونت اجرایی تئاتر شهر و 1 سال مدیریت تالار سنگلج. او مدتی نیز مدیر هنری تالار هنر بوده است. نمایش آنتراکت بی آنتراکت به کارگردانی پریسا مقتدی در حال حاضر در تالار سایه بر صحنه است، اما خانم کارگردان خود در نمایش دیگری به کارگردانی هادی مرزبان به نام تانگوی تخم مرغ داغ در تالار وحدت به عنوان بازیگر روی صحنه می رود. انتخاب یک زن به عنوان رئیس مجموعه تئاتر شهر تهران می تواند تا حدی حساسیت برانگیز باشد. آیت الله صافی گلپایگانی همین چند روز پیش در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قم به انتصاب چند زن به سمت فرماندار در چند شهر جنوبی ایران اعتراض کرد. آیت الله صافی گلپایگانی انتخاب زنان را به این سمت با کرامت زنان سازگار ندانسته و گفته بود که دولت اسلامی باید در این قبیل اقداماتش تجدید نظر کند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. و اما مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، یکی از دلایل افزایش سرطان در تهران و سایر کلان شهرهای کشور را بنزین تولید داخل در پتروشیمی‌ها دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کاظمی با تاکید بر آلاینده بودن بنزین پتروشیمی‌ها، یکی از دلایل افزایش سرطان در کلان شهرهای کشور را عرضه بنزین تولید شده در پتروشیمی‌های داخل عنوان کرد و گفت تلاش وزارت نفت توقف تولید بنزین در پتروشیمی‌ها برای ارتقاء کیفیت هوا در سطح کلان شهرهای کشور است. به گفته این مقام مسئول وزارت نفت، هم‌اکنون کل بنزین عرضه و توزیع شده در جایگاه‌های تهران و کرج پاک و دارای کمترین میزان بنزن است. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها تقدیم شما خواهد شد.